تحت تأثیر حق واقع بشن.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جلسه امروز دور است. اگر اهداف برجامی ما تأمین نشود، پس از مهلت 60 روزه اقدامات جدیدی را انجام می‌دهیم. آقای روحانی: آمریکا در به انزوا کشاندن ایران شکست خورده. به جز چند کشور کوچک، همه صبر راهبردی و اقدامات برجامی ایران را منطبق با مقررات بین‌المللی می‌دانند.
از برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان تا بازار ارز در حاشیه جلسه امروز دولت، ادامه تأمین ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به گفته رئیس کل بانک مرکزی.
تأکید همسایگان افغانستان بر حمایت از روند صلح و آشتی ملی در این کشور در نشست مسکو و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان. شمخانی با همتایان خود از روسیه، ازبکستان و افغانستان نیز دیدار کرد.
و باشلاق یمن برای نیروهای سعودی آمریکایی در پنجمین سال جنگ یمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر عرض می کنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم صارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می کنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس جمهور گفت اگر اهداف برجامی ما تأمین نشود، پس از مهلت 60 روزه که از 18 اردیبهشت آغاز شده از اقدامات جدیدی را انجام می دهیم که حداقل اقدام از ناحیه ایران است. رئیس جمهور در جلسه امروز دولت توقف برخی اقدامات ایران برای کاهش تعهدات در برجام را در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام عنوان کرد و گفت
به استثنای دو سه کشور کوچیکی که همه میدونن، هیچ مقامی نیست که در دنیا کار آمریکا رو تایید بکنه و صبر و متانت و اخلاق ایران رو منکر باشه. همه بر این نکته تاکید دارن که جمهوری اسلامی ایران صبر راهبردی داشته، منطق و استدلال داشته و اقداماتش منطبق با مقررات بین‌المللی بوده. حتی اقداماتی که اخیراً ایران آغاز کرده برای کاهش تعهدات خودش در برجام، اون هم طبق خود برجام و در چارچوب برجام و طبق بندهای 26 و 36 برجام هست.
آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت با تبیین رویدادهای بسیار مهم منطقه و کشورمان در هفته گذشته افزود آمریکا در به انزوا کشاندن ایران شکست خورده. تحولات اخیر از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران تا شرکت در دو اجلاس مهم شانگهای و سیکا و دیدار با سران کشورها در قرقیزستان و تاجیکستان برای ما مفید و ارزشمند بوده است. رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد نباید اشتباه شود که اقدامات آمریکایی ها علیه ما تحریم نیست، زیرا آنان دست به جنایت علیه بشریت زده اند و باید پاسخگو باشند.
طرف آمریکایی کاری که امروز انجام میده اشتباه نشه. کسی نگه آمریکا ما رو تحریم کرده. تحریم نیست. آمریکایی‌ها دست به یک جنایت علیه بشریت زدن. اگر برخی از صنایع حساس ما رو تحریم می‌کردن، میشد اسمش رو گذاشت تحریم. اما وقتی زندگی مردم رو، مواد غذایی مردم رو، نیازمندی‌های مردم رو مورد تحریم قرار میدن، این دیگه تحریم اسمش نیست، این جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است. آمریکا دست زده به تروریسم اقتصادی و باید در پیشگاه وجدان عمومی، افکار عمومی جان و مردم ایران در تاریخ پاسخگو باشه.
رئیس جمهور در واکنش به حمله اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان نیز گفت این حمله یک بازی تبلیغاتی سیاسی بود و بجز آمریکا و انگلیس و اذناب آنها هیچ کس دیگر این اتهام زنی آمریکایی‌ها را نپذیرفت.
جمهوری اسلامی ایرانی که در این حادثه همه توانش رو به کار برده که این ملوانان رو و خدمه کشتی رو نجات بده و بخش نجات سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر نیروهای ما در منطقه همه تلاش کردن خدمه کشتی رو نجات دادن، به جای اینکه هم از ایران عذرخواهی کنن هم از ژاپن عذرخواهی کنن، خب یک بازی تبلیغاتی و سیاسی رو در دنیا آغاز کردن. البته کسی این بازی رو نپذیرفت جز آمریکا و انگلیس و خب اصنابشون یکی دو تا کشور کوچیکی که توی این منطقه هستن، کسی این حرفا رو باور نکرد.
بعد از جلسه هیئت دولت هم اعضای کابینه با حضور در میان خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند. رئیس کل بانک مرکزی گفت ارز 4200 تومانی همچنان در بانک مرکزی برای کالاهای اساسی تأمین می شود. عبدالناصر همتی با بیان اینکه نرخ نیمایی حذف نمی شود افزود آماده ی همکاری با اینستکس هستیم. وزیر نفت هم تاکید کرد صادرات بیشتر راهکار مقابله با تحریم هاست. اوقات فراغت دانش آموزان هم موضوع صحبت‌های سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود که گفت از هفته آینده طرح اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان آغاز خواهد شد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. پس از پایان جلسه وزیران به جمع خبرنگاران آمدند و به سوالات آنان پاسخ دادند. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت نرخ نیمایی هضم نمی شود و الان قیمت آن به ارز حواله‌ای آزاد نزدیک است. به گفته همتی بانک ها قسمتی از منابع جاری خود را به بخش قرض الحسنه تخصیص خواهند داد.
ببینید الان با ازدواج خب مبلغش رفته بالا، الان به سیل می‌خوایم شروع کنیم برای پرداخت قرض حسنه 5000 میلیارد تومان به برخی مشاغل مربوط به کمیته امداد و اینها داریم پرداخت میکنیم. خب حجم پرداختی افزایش پیدا کرده، رقم پرداختی افزایش پیدا کرده، نه منابع در حد همون که هست. بعد تازه در مصوباتی که ابلاغ شده به بانک حتی گفتن از بخشی از منابع جاریشون هم در قرض حسنه بتونن استفاده بکنن.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری است. اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط اعتباری بدهد. بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه جلسه هیئت دولت با اعلام این خبر که اروپایی‌ها از کشورمان نفت نمی‌خرند، راهکار مقابله با تحریم‌ها را صادرات بیشتر در کشور عنوان کرد و افزود
صادرات بیشتر نفت به نظر من و کالای غیر نفتیمون در کالای غیر نفتی پتروشیمی هست و در کالای نفتی هم خب ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بشکنیم این تحریم رو. به تا الان هم شکستیم و اونم نمیتونه حتما به اون خواست خودش آمریکا برسه و همه در داخل باید متحد بشیم، کمک کنیم و تلاش بکنیم که این مرحله رو با سربلندی مثل همیشه عبور بدیم.
حسین علی امیری معاون رئیس جمهور هم اقتصاد مقاومتی و توجه به توان داخلی را راهکار مقابله با تحریم ها دانست و گفت
ما الان در یک نبرد تمام عیار اقتصادی هستیم. امریکایی ها تمام همتشون رو بر این قرار دادن که اقتصاد ما رو ناکارآمد بکنن. مهمترین راهبردی که الان در این مبارزه و جنگ تمام عیار اقتصادی باید مد نظر قرار بگیره. اقتصاد مقاومتی مقاومت و توجه به توانمندی های داخلی اهم از نیروی انسانی، امکانات کشور.
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم با تاکید بر اینکه ثبت نام و تحصیل در مدارس رایگان است بجز برخی از مدارس که در قانون تعیین شده است افزود از هفته آینده طرح اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان آغاز خواهد شد.
ما چون فصل تابستان رو در پیش رو داریم، از هفته آینده طرح اوقات فراغت رو شروع خواهیم کرد با 35,000 برنامه در 34 عنوان برنامه که انشاءالله در سراسر کشور فعالیتش آغاز خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد ایران یکی از الگوهای موفق منطقه در زمینه پیوند عضو است. سعید نمکی همچنین از انعقاد آیین‌نامه‌ای برای شرکت‌های تسهیلگر گردشگر سلامت در راستای افزایش جذب توریسم سلامت خبر داد. ربیعی سخنگوی دولت هم گفت متاسفانه آمریکا با برنامه‌های تروریسم اقتصادی خود اقداماتی را انجام می‌دهد تا گردشگران از سفر به کشور ما واهمه داشته باشند که قرار بر این شد تمهیدات لازم برای جذب بیشتر گردشگران در کشور در نظر گرفته شود. وزیر دفاع هم اتهام به ایران درباره حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را رد کرد.
در حاشیه دهمین گردهمایی مدیران فناوری و رؤسای مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کشور از 7 محصول دانش بنیان حوزه سلامت از جمله دستگاه کمک تنفسی، اوتوکلاو برای استریل و هلیوم مایع رونمایی شد. حسین وطنپور مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه 62 شرکت دانش بنیان تاکنون موفق شدند محصولات خود را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کنند درباره محصولاتی که امروز رونمایی شد گفت:
اینا در واقع محصولاتی است مشتری دارن، یعنی ما قبل از اینکه اینا رو نمایی بکنیم مشتری خودشون رو پیدا کردن و محصول خودشون رو فروختن. در واقع محصولاتی هستن که با مطالعات بازاریابی امروز رو نمایی میشن. یکی از محصولات جدی هم که امروز در واقع ما داریم رو نمایی میکنیم هلیوم مایع هست که از در واقع فرم گازش تبدیل میشه. در ظاهر یک تبدیل شکل شیمیایی است ولی دارای تکنولوژی بسیار پیچیده است که حدود 2 سال فناوران ما تو این زمینه کار کردن که خوشحالیم که امروز دستگاه‌های امارای کشور، دستگاه‌های انمار در آزمایشگاه‌ها امروز میتونن درخواستاشون رو بدن و از این مایع استفاده بکنن. محصول تحریمیه و در واقع به عنوان خنک کننده در دستگاه‌های هایتک استفاده میشه.
امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش کالاهای جدید با ابلاغ به گمرک ها فراهم شد. گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که ثبت سفارش های بانکی که تا 8 اردیبهشت امسال تأمین ارز شده و ثبت سفارش های بدون انتقال ارز چنانچه بارنامه و یا قبض انبار آنها قبل از این تاریخ باشد امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش دارند و پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص خواهند شد.
همسایگان افغانستان در نشستی در روسیه بر حمایت از روند صلح و آشتی ملی در این کشور تاکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم گفت افزایش تماس همسایگان افغانستان با معارضین افغانی تحت نظارت دولت این کشور راه حل مشکلات و مقابله با دخالت کشورهای فرامنطقه است. علی شمخانی درباره دستاوردهای نشست مسکو گفت:
اجلاس سالیانه امنیتی کشورهای 5 قاره جهان محلی است برای یک مرور نسبت به وضعیتی که داریم سر می‌بریم، نوع همکاریایی که میتونه در تغییر این وضعیت سمت مثبت مؤثر باشه و پایه‌گذاری همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه در این اوضاع پایه‌گذاری می‌شه. خیلی خوب کشورهای همچنین شرکت سرویس کشورهای جهان غربی، شرقی، اسلامی، غیر اسلامی داره شرکت داشتن. وضعیت فعلی رو با زبان‌های مختلف، با مسارهای متفاوت به یک نوع وحدت نظر رسیدن. امیدوار هستم که اون پیشنهاداتی که ما دادیم که یک این وضعیت خوب بشناسیم، چرایی وضعیت، ضرورت همکاری و همیاری در مقابله با این وضعیت و اینکه چرا دلار امروز تبدیل به خمپاره اندازی علیه استقرار ملت‌ها شده بحث شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز با همتای روسی خود در مسکو دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و روند همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه تهران و مسکو رایزنی کردند. دریابان شمخانی همچنین با مشاوران امنیت ملی ازبکستان و افغانستان نیز دیدار کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت برخی کشورها جنایت‌های ائتلاف آمریکایی در سوریه را نادیده می‌گیرند. واسیلی نبنزیا افزود برخی کشورها تلاش می‌کنند تا اطلاعات غلطی را در خصوص وضعیت کنونی در ادلب سوریه مخابره کنند و این در حالی است که تروریست‌های تکفیری در ادلب همچنان به هدف قرار دادن شهرها و روستاها و مناطق مسکونی ادامه می‌دهند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل نیز در جلسه شب گذشته شورای امنیت گفت همکنون تسلیحات در دست گروه‌های تروریستی از طریق برخی کشورهای عضو شورای امنیت تأمین می‌شود. بشار جعفری تأکید کرد اعضای شورای امنیت باید به وضوح تمام این جنایات را محکوم کنند، نه آنکه در پی توجیه آنها برآیند. مجید تخت روانچی سفیر کشورمان در سازمان ملل هم تأکید کرد دولت سوریه حق دارد با خطرناکترین تروریستهایی که در ادلب مستقر هستند و بیش از 2 میلیون نفر از مردم را به گروگان گرفتند مبارزه و امنیت سرزمین و مردم خود را تأمین کند.
در پاسخ به ادامه تجاوزات مزدوران سعودی، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن عملیات جدیدی را در الجوف علیه مواضع سعودی‌ها ترتیب دادند. به دنبال این عملیات شماری از عناصر مزدور کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند. در همین حال و همزمان با 5مین سال تجاوز رژیم سعودی به یمن، این رژیم از حملات سنگین پهپادی و موشکی یمنی‌ها به سطوح آمده و معادله جنگ به نفع ملت یمن تغییر کرده است.
4 اعوام و العام الخامس يمضي والعدوان السعودي الاماراتي
جنگ ضد ملت یمن وارد 5مین سال شده و رژیم سعودی از حملات سنگین پهپادی و موشکی یمن به سطوح آمده است، با اطلاقی که متجاوزان سعودی اماراتی هرگز فکر آن را نمی کردند.
المعادله برمتها لا شك انها تغيرت
اكنون معادله جنگ به نفع ملت یمن تغییر کرده و فرودگاه‌های بین‌المللی سعودی ها به دقت هدف پهپادها و موشک‌های ارتش یمن قرار می‌گیرد.
تصعید الهجمات في العمق السعودي وعلى الحدود اعلن عنه المتحدث العسكري
سخنگوی نظامی یمن اعلام کرد شدت گرفتن حملات به عمق خاک عربستان و مناطق مرزی در پاسخ به تجاوز و محاصره ملت یمن و حمله به فرودگاه صنعا است. امارات نیز باید منتظر حملات سنگین یگان موشکی و پهپادی یمن باشد، حملاتی که خسارات آن بیشتر از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان خواهد بود. اکنون سامانه‌های ردیابی آمریکایی‌ها در مقابل موشک‌ها و پهپادهای یمنی ناکارآمد است. این حملات تا پایان تجاوز و محاصره ملت یمن قطع نمی‌شود.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری یزید و سیما، صنعا.
آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی آمریکا، رقابت‌هایی که پرده از چهره روفو شده این کشور برمی‌دارد. سناتور برنی ساندرز، یکی از دو نامزد مطرح دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ به مشکلات داخلی این کشور اذعان و فاش کرد هم‌اکنون 10 میلیون نفر از آمریکایی‌های حقوق بگیر توان امرار معاش ندارند. دانشجویان 1.5 تریلیون دلار بدهی مالی دارند. زیرساخت‌ها نابود شده است و هر سال 40,000 نفر بر اثر خشونت مسلحانه در آمریکا کشته می‌شوند. ساندرز ترامپ را خطرناک‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا توصیف کرد. چاک شومر، رئیس اقلیت دموکرات سنا، هم با اشاره به اینکه ترامپ یک روز یک حرف و روز دیگر حرف دیگری می‌زند، گفت هیچ فرد عاقل و بزرگسالی در کاخ سفید حضور ندارد. رئیس جمهور آمریکا هم در نخستی مبارزه انتخاباتیش که در میان شدیدترین تدابیر امنیتی در شهر اورلاندو انجام شد، بار دیگر به دموکرات‌ها حمله کرد و آنها را فاسد، افراطی و خطرناک توصیف کرد. ترامپ همچنین در حالی که تاکنون عاجز از عمل به وعده‌های انتخاباتی قبلیش بوده، این بار وعده‌های عجیب و غریب دیگری داد و مدعی شد در صورت پیروزی بیماری سرطان و ایدز را درمان می‌کند و مردم را هم به مریخ می‌فرستد. ترامپ که چند روز پیش بایدن را از نظر عقلی ضعیف خوانده بود، در این سخنرانی ساندرز را نیز دیوانه روانی خواند. اما همزمان با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اورلاندو، این شهر شاهد تجمع و تظاهرات مخالفان سیاست‌های نژادپرستانه و جنگ طلبانه ترامپ بود. معترضان با اشاره به اینکه ترامپ با اقداماتش جو غیر قابل تصوری از تنفر را در آمریکا به وجود آورده، تصویر معروف عروسک بچه ترامپ را نیز به هوا فرستادند. اما در ادامه استفاها در کاخ سفید، پاتریک شانهان کفیل وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای رسما استعفای خود را اعلام کرد. شانهان که از حدود 6 ماه پیش سرپرستی پنتاگون را بر عهده گرفت، جانشین جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا شده بود که بر سر اختلافاتی که با ترامپ داشت از سمت خود کنار رفت. شب گذشته بلافاصله بعد از استعفای شانهان، رئیس جمهور آمریکا مارک اسپر را به عنوان جانشین او به سرپرستی وزارت دفاع منصوب کرد.
مراسم گرامیداشت سال روز وفات ودیعه گرانقدر اهل بیت علیه السلام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در بارگاه ملکوتی آن حضرت برگزار شد.
وزیر نیرو در مراسم افتتاح تصفیه خانه خانسار در استان اصفهان گفت تلاش می‌کنیم با تعامل بخش خصوصی روند اجرای طرح‌های فاضلاب را در کشور سرعت ببخشیم. با حضور رضا اردکانیان عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی روستای نهوجه شهر اردستان هم آغاز شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه اعلام کرد که فرآورده‌های لبنی پرمصرف بدون واسطه در سازمان میادین میوه و تربار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حداقل 15% زیر قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا عرضه می‌شود.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام 15 متهم شرکت غیرمجاز لیزینگی کیمیا خودرو در شعبه 4 دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. شرکت کیمیا خودرو بیش از 1170 شاکی و 15 متهم دارد که 8 متهم فراری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان ظرف 2 آینده خبر داد.
در حالی که آمریکا شرکت چینی هواوی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است، این شرکت در اختراعی جدید تولید گوشی 3 نمایشگره را به سطح رساند.
مدیر ناسا اعلام کرد انفجار کپسول دراگون که 2 قبل روی داد، برنامه‌های این سازمان را برای ارسال فضانوردان از خاک آمریکا به تعویق انداخته است. سال‌های متمادی است که آمریکا برای ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی به روسیه متکی است.
شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه از یک نیروگاه هسته‌ای شناور برای تولید انرژی برق رونمایی کرد که می‌تواند برق مورد نیاز بیش از 1000 نفر را تأمین کند. این نیروگاه شامل 2 راکتور است که هر کدام می‌تواند بیش از 35 مگاوات انرژی برق تولید کند.
سازمان هواشناسی برای امروز بعد از ظهر و اوایل شب در برخی ساعات در بخش‌هایی از نوار شمالی کشور افزایش ابر، گاهی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:44 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم‌های ملی والیبال استرالیا، پرتغال و فرانسه امروز نخستین تمرین خود را برای حضور در هفته 4 لیگ ملت‌های جهان در اردبیل برگزار می‌کنند. ملی‌پوشان شایسته کشوران به عنوان صدرنشین این بازی‌ها پس فردا مقابل تیم ملی پرتغال و شنبه و یک شنبه به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه از ساعت 18:30 دقیقه سفارایی خواهند کرد. در این حال استان اردبیل آماده برگزاری این رویداد مهم شده است. در گزارش همکارم آخانی مدیر کل ورزش، لطف‌اللهیان شهردار و ملا احمدی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل صحبت کردند.
استان اردبیل آماده میزبانی شایسته هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال 2019. رقابتی جهانی که سوت آغاز آن با حضور 16 تیم قدرتمند در هفته اول از 10 خرداد ماه در چین به صدا درآمد و در ادامه آن پس از رقابت در ژاپن در هفته دوم و در هفته سوم به میزبانی آذربایجان غربی، این بار در هفته 4 در اردبیل پیگیری خواهد شد.
کفپوش استاندارد، نور استانداردی که از سوی فدراسیون درخواست شده بود، صندلی ها همشون شماره گذاری شده و مردم شریف کشورمون میتونن به سایت اداره کل ورزش و جوانان مراجعه بکنن و بلیت اینترنتی تهیه کنن و بیان از مسابقات هم بهره مند بشن.
طبیعتاً تلاش شهرداری اردبیل بر این بوده که شهر رو آماده بکنه. اتوبوس ها، فضاهای سبز، المان های شهری، تلویزیون های شهری، بالغ بر 1000 نفر نیرو در واقع در سطح شهر امروز در حال در واقع فعالیت هستن، از ماه گذشته در حال فعالیت هستن که شهر رو آماده بکنیم برای یک میزبانی شایسته و یک رویداد جهانی.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل هم که مسئولیت کمیته اطلاع رسانی این رویداد جهانی را بر عهده دارد، از نقش رسانه‌های گروهی به خصوص رسانه ملی در پوشش این مسابقات خبر داد.
الحمدلله آمادگی کاملی برای پوشش رسانه‌ای و خبری این دوره از مسابقات والیبال لیگ ملت‌های جهان در هفته چهارم فراهم شده. مطبوعات، خبرگزاری‌ها، فضای مجازی و رسانه ملی از بابت نیروی انسانی و تجهیزات آمادگی کاملی رو داره. این دوره از مسابقات به صورت زنده با واحد سیار HD و SNG HD از شبکه سوم سیما، از شبکه استانی سبلان، از شبکه جام جم و نیز از رادیو ورزش و رادیو اردبیل و نیز از طریق پستایی در فضای مجازی به صورت زنده منتشر خواهد شد. کشورهای مختلفه که عضو این دور از مسابقات هستند از تصاویر این دور از مسابقات بهره‌مند خواهند شد.
سید مهدی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندهای خوب و بزرگوار، شنوندهای عزیزی که پیک نیمروزی امروز رو میشنوید. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم با پیک نیمروزی امروز که در اون قرار گفتگویی داشته باشیم درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، موضوع قیمت‌های نجومی سنگ‌های آسمانی رو بررسی می‌کنیم و نظر کمیته حقیقت‌یاب در خصوص حادثه شیراز رو پیگیری می‌کنیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
همین ابتدای پیک من خواهش بکنم اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه و فکر میکنید که مناسبه در پیک مطرح بشه به 3610 اعلام بفرمایید. اگر که راجع به موضوعی ما نظری دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی ما 3610 آماده هست. یه پیامک ساده برای ما ارسال بفرمایید. همکاران ما هم با شما حتما تماس میگیرند و انشاءالله شما رو نظرتون رو دخیل میکنن در گزارش‌های مختلفی که در پیک به اونها میپردازیم. اما برم سراغ اولین موضوع. کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز اعلام کرد 54% عامل سیل فروردین در دروازه قرآن که منجر به فوت 21 نفر شد ادوار مختلف شهرداری بوده. در این گزارش همچنین سهم اداره کل راه و شهرسازی فارس 11%، وزارت نیروی همون شرکت آب منطقه‌ای در ادوار مختلف 8.5%، وزارت کشور یا همون استانداری فارس در ادوار مختلف 6%، نیروی انتظامی استان فارس در ادوار مختلف 5% و اداره کل هواشناسی فارس در زمان وقوع سیل 4% اعلام شده. دقایق قبل اما در تماس آقای فرجزاده قائم مقام شهرداری شیراز با پیک نیمروزی ایشون اعلام کردن چون در این گزارش مشارکتی نداشتند این آمار نمیتونه دلیلی برای تقصیر بیشتر باشه و حجم سیل اخیر یک اتفاق نادر بوده. دعوت میکنم بشنوید.
عرض به حضورتون، ببینید که خب بالاخره در تهیه این گزارش شهرداری نقشی نداشته، بنابراین ما قطعا نقطه نظراتمون قطعا توی یه چیزای متفاوت هست با گزارش تهیه شده، چون این گزارش هم توسط کارشناسان رسمی دادگستری که خب احترامشون هم واجبه، توزیع تخصصی خودشون، منتها بالاخره شهرداری هم بررسی‌ها و ادله‌های خودش رو داره. منتها یکی از اصلی ترین نکاتی که ما در موردش بحث داریم و صحبت داریم این هستش که توجه جدی به این پدیده‌ای که به صورت سیل اتفاق افتاد، چون بررسی های شهرداری و مشاورین و متخصصینی که در این امر گزارش های زیادی رو تهیه کردن و ارائه کردن مبنی بر این هستش که بارندگی که در یک مدت 16 دقیقه‌ای به میزان 19.2 میلیمتر اتفاق افتاده، این مترادف با یک بارندگی 78 میلیمتر به ساعت هست و با جایگذاری در جداول شدت مدت و فراوانی بارندگی، دوره بازگشت این بارندگی رو دوره بازگشت بالای 250 سال عنوان میکنه. بحث اصلی که ما داریم این هستش که این بارندگی بارندگی سیل‌آسا بوده و بارندگی که منجر به ایجاد سیل شده و وقتی که دوره بازگشت این بارندگی مازاد بر 250 سال بوده، بنابراین حالا بغیر از داستان بلایای طبیعی، حالا دیگه اینکه یه عده مقصر بشن یا نشن اون یه بحث جدایی هست که حالا رسیدگیش به دستگاه قضایی است و حتما هر چیزی که تصمیم بگیرن مورد قبول همه خواهد بود. اما توجه اصلی به این موضوع که این بارندگی یک بارندگی با دوره بازگشت بیش از 250 سال بوده مد نظر و تأکید شهرداری هست.